بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته. بحثمون درباره جمع بین روایات معارض درباره بیع عذره بود. عرض کردیم که یکی از بحث‌های فنی در مباحث فقه همین جمعی است که داریم بررسیش میکنیم. چهار روایت داشتیم که یه روایتش ضعیف بود، روایت دعوام الاسلام. سه روایت در مسئله بود. شاید یه همچین تلاقی روایت‌هایی در موارد فقهی کمتر موجود باشه، لذا مورد قابل توجه و دقیقیه. یه روایت یعقوب بن شعیب بود که حضرت فرموده بودن سمن العذرت من السوق. یک روایت محمد بن مزارب بود، فرموده بودن لا بأس ببیع العذره. یه روایت هم روایت سماعت بن مهران بود که هر دو مضمون رو با هم داشت. هم گفته بودن حرامون بیعها و سمنها و قال لا بأس ببیع العذره. این چگونه باید جمع کرد؟ چندین جمع در این مقام از طرف فقهای مختلف مطرح شده. اولین اونها جمعی بود که شیخ طوسی مطرح کرده بودند. گفته بودند ما ظهور هر یکی از این روایات رو به نصش طرح میکنیم. بعد گفته بودن یعنی چی؟ توضیحش این بود، گفته بودیشون که اگه قرار باشه عذرات پاک باشن و بیعشون حلال باشه، بحث البته در طهارت نیست، اگه قرار عذرات بیعشون جایز باشه قطعا عذره بهائم حلال بیعش. اگرم قرار حرام بشه بیعش قطعاً عذره انسان حرام. لذا ما حکم قطعی رو در هر دو میگیریم، حکم مردده رو میذاریم کنار. لذا نص هر کدام در کدوم میشه؟ هر کدام میشه در عذره انسان یه طرف، عذره بهائم طرف حلال، نص رو میگیریم راه. درباره این مطلب این قلت های مهمی مطرح شد که اساسا میشه نمیشه و آیا این ممکنه، این حرف درستی هست. این مطلب رو دیروز گفتیم و اشکالاتی رو گفتیم حضرت امام بر این جمع وارد کردن که خب اشکالات امام رو در این باره چون یه فاصله یفته ای افتاد توضیح دادیم که نه ایشون گفتن که این اشکالاتی وجود داره در رابطه با این اشکالات صحبت کرد. یکی از اشکالاتی که مطرح شد که بحثمون داریم چون وسط بحث رها شده بود، یه هفته هم تقریبا تعطیل بود، داریم گزارش گونه اینی. یکی از اشکالات این بود که شما نمیتوانید برید سراغ جمعهای سندی و خارجی در یک روایت. گروهی گفته بودن مثلا حضرت امام چه اشکال داره، ما میریم در یک روایت هم میتونیم سراغ جمعهای سندی و خارجی بریم. جمع سندی یعنی که ببینیم کدومشون راوی ها اصدق هم کدومشون عدل هم. جمع خارجی به این که بریم سراغ مرجعاتی که از بیرون روایت رو کمک میکنه، مثلا فرض بفرمایید موافقت با کتاب، مخالفت با عامه و عظم دست. اون آقایی که گفته بود نمیشه، گفته بود روایت سماعت ابن مهران هر دو مطلب رو در خودش داره، اگه عدله ما هر دو عدله یه راویه، مرجعات خارجیه رو نمیشه درش اعمال کرد. یه روایت که صدر و ذیلش با هم دیگه باید بسازه. ما گفتیم حرف اصلش درسته، یک روایت رو مرجعات سندی درش راه نداره، چون اگه راوی عدله در هر دو عدله، اصدقه در هر دو اصدقه. اما مرجعات خارجی رو چرا نشه جاری کرد؟ به این مناسبت گفتیم ما شواهدی داریم بر این که در یک روایت یکی کش تقیهیه یکی کش تقیهیه. اگه یک روایت صدر و ذیلش تعارض ظاهری داشت، ممکنه صدرش تقیهی باشه ذیلش نباشه. به این مناسبت دو تا روایت که در این باره صریح بود. روایت صریح بود در این که رفته بود طرف خدمت حضرت، راوی هم راوی بزرگی بود ابو بصیر، گفته بود ما نشسته بودیم پیش امام صادق، آمدند از حضرت در رابطه با قنوت نماز سوال کرد. گفتن آقا قنوت نماز جمعه چه حکمی داره؟ حضرت فرمود رکعت دوم بخونید. گفتن آقا از شما روایت شده که گفتی رکعت اول. حضرت گفت نه رکعت دوم. بعد همهمه شد، ابو بصیر میگه همهمه که شد حضرت یواش سرش رو آورد تو گوش من، گفت ابو بصیر هم رکعت اول هم رکعت دوم. ببینید اگر روایتی یه روایته، خود روایت به صراحت تمام دو تا حکم رو در بر داره، تقیه دوش هست. روایت دومی گفتیم، گفت از حضرت سوال کردن در رابطه با یه مسئله، امام گفت نمیشه. بعد میگه وقتی سلوخ قلوخ شد دید حواسا پرت شد سرش رو تو گوش من کرد و ابن ایده. این روایت هم خب همین جور باشه، شاهدش هم همین، شاهدش این که در همین روایتی که الان خوندیم یکی داره میگه قال سائلون و انا حاضر. سائلم معلوم نبوده کیه. در روایت سماعه سا سائلی آمد خدمت حضرت. پس ببینید سماعه میگه من نشسته بودم، یه نفر اومد گفت انا رجل ابی العذره. خب تو چیه؟ تماتم او حضرت بودم قال حرام بی اوها و سمن. بعد و قال، حالا که او حواسش پرت شد یا که انه جمع عوض شد، به من سماعه گفت لا بحثه به بیرده. یک نوع شهادت هم در درون روایت وجود داره. یک جلسه بوده، دو سائل معلوم نیست، یکی اومد، سه مطلب در مدینه بوده، مدینه تحت تأثیر فتوای مالک بوده، مالک هم قائل به حرمت بیع حضر است. از نظر فتوایی فتوای بالای به حرمت بیع مطابقه با فتوای اهل سنت، اونم مالکی که فقیه مدینه است. در میان اهل سنت چهار مذهبی که وجود داره، سه تاشون حرام میدونن، یکیشون جایز. غیر ابو حنیفه همه حرام میدونن، ابو حنیفه فقط جایز میدونه.
مطلقا
اون دو تا روایت رو روز گذشته بحثی، یک شنبه گذشته دیدیم. این روایت رو ببینید، روایتش خوبه. به اسناد این احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن حکم عن ابی ایوب عن ابی بصیر عن ابا عبدالله ابی عبدالله قال سأله بعض اصحابنا و انا عنده فی القنوت عن و انا عنده عن القنوت فی الجمعه. سوال شد آقا قنوت در روز جمعه چه حکمی داره؟ یه نماز جمعه. فقال له رکعت ثانی، حضرت گفت رکعت دوم. فقال له او گفت قد حدثنا به بعض اصحابنا انک قلت له فی رکعت الاولا. میگه بعض ما گفتن شما به او گفتی رکعت اول. فقال فی الاخیره، حضرت فرمود در دومی. و کان عنده ناس کثیر، جمع زیادی نشسته بودن. فلما ما رعا غفلتن منهم، حضرت تا دیست حواس اونا فرده، قال یا ابا محمد، به ابو بصیر گفت فل اولا بالاخیره، در هر دوه. فقال له ابو بصیر، بعدش میگه ابو بصیر پرسید اما قبل یا بعده، و بعد حضرت جواب داد. این مهمش اینه که فلما ما رعا غفلتن، معلوم فضا به گونه ای بوده که صدر و حضرت باید فتوا مطابق اهل سنت بده. دقت کنید، تقیم چندین و چند علت داره، فقط ترس نیست. ممکنه که بگه آقا خب امام صادق که نمیرفتن به خاطر یه فتوا گردنش رو بزنن، یکی حضرت به خاطر خودش، یکی به خاطر خود شیعه هاست، زورشون به امام صادق نمیرسیده. ولی اگر مثلا این راوی که میومده از ری امام بهش فتوا رو میگفته، این میرفته ری این فتوا رو انجام داده، اونجا اذیت میشده. به خاطر این به یک موردی فتوا رو مطابق اهل سنت نقل کرده، از ری حکم مطابق اونا گفته. عدد دیگه هم میتونه داشته باشه. پس تقیه گاهی اوقات خوفن لنفس الامامه، گاهی خوفن لنفس سائله، گاهی اصلا نه به خاطر نجات شیعه در اون منطقه است، گاهی هم یه مصلحتی بوده که اون لحظه به عللی، مثلا این فرد اگه میرفته این کارو میکرده چه اتفاقی مثلا برای یه فرد سالسی میفتده. روایت دوم هم ببینیم، روایت دوم از حماده میگه سعلت و ابا عبدالله و اخبرنی من سعله، پرسیدم یکی گفت عن الرجل یأتی المرأة فی ذلک الموضع، میگه کسی که همبستری غیر موضع میکنه و فل بیت جماعتون جمعی بودن، یا شاهدهای خوبیه، فقال علی و رفع صوته، صداشو برد بالا و گفت قال رسول الله من کلف مملوکه ما لا یطیق فلیعبه، کسی که این کار میکنه عیبش بکنه. ثم نظر فی وجه اهل بیت، سپس تو چشای مردمی که نشسته بودن نگاه کرد، ثم اسقا الی، سپس سرش آورد تو گوش من، صداش آورد پایین، فقال لا بأسه، اشکال نداره. در روایت ما هم یه همچین شاهدی وجود داره. روایت سماعه چیه؟ میگه سائلی آمد خدمت حضرت، گفت انا رجل ابی العذره، ناشناس بوده، آمده سوال کرده، ممکن همین اتفاق افتاده باشه. گفتم شاهد دیگه شم این که اساسا فتوای به حرمت مطابقه با فتوای کی بوده؟ مالک. نکته دیگه این که کسانی که میگن حمله بر تقیه نمیشه کرد، بزرگی مثل پدر شیخ صدوق قائل به همون جمعه. ببینیم عبارت رو صفحه چند؟ 184. و قال الوالد العلامه یمکن حمل جواز رو، البته سه تا جمع داره ایشون، میرسیم نوزه دیگه شد، حمل کنیم لابعث به رو بر بلادی که درش انتفاع نیست، و جواز رو، عدم الجواز رو، حرمت رو بر بلادی که انتفاع نداره، جواز رو بر بلادی که انتفاع داره، یا بگیم کراهت و جواز، بگیم اونی که گفته نکنید کراهت بوده، اونی که گفته بکنید یعنی جایزه. جمع سوم و تقیه این شاهد ماست. فإن اکثرهم، اکثر سنی ها علل حرمت، بر حرمت هم. خب تقیه چیه؟ دقت کنیم دقیقا همین مطلب رو اومده در اینجا پیاده کرده. به ان یکون عجاب السائل علانیتا، حضرت سائل را علانیتا در علن جواب داده، ثم لما رعا قفلتا منهم، قفلت این مردم رو دیده، افتا و عدم البعث، حضرت فتفا و عدم البعث داده. بعدشون میگه البته این لکنه خلاف مشهور و مجلان علیه.
بله.
امام صادق ملاحظه این مثال کرده. خیلی سیاسی حکومتی داشته باشه، بحث خلافت باشه، قبول می‌کنه، ولی بی عذر و نمی‌دونم حضور و چه جور بگیر و اینا رو واقعا خیلی جای تعجب.
نه.
اینجوری نیست. ناگهان بعضی وقتا چیزایی رو منبرا گفتن، چون متناقض هم میگن، منشأ همین شبهه میشه که شما می‌فرمایید. ولی این گونه نبوده. اولا اینکه اینا شاگرد حضرت بودن، فقط کسی که هم دوره است ابو حنیفه است، ولی مالک مقدمه، مالک زمانا از امام صادق مقدم، هیچ هم شاگردی نداره. احمد ابن حنبل مثلا دورش نمیخوره، احمد ابن حنبل مثلا دورش با امام رضا و امام هادی هم دوره است، امام جواد هم دوره است. شافعی هم باز مال دوره باز متأخره، بس اینا به این نمیخوام. ابو حنیفه است. این شاگردی هم در اون دوره با شاگردی دو دوره ما فرق میکنه. شاگردی در اون دوره اخذ حدیثه، الزاما به معنی اخذ فقه نیست. ممکنه اخذ فقه هم میکردن، ولی بیشتر اخذ حدیث میکردن تا اخذ فقه. میرفتن حدیث میگرفتن. اینجور هم نبوده که کسی از کسی حدیثی گیره مقید بشه فتاوی او رو قبول داشته باشه. مثلا فرض محمد بن مسلم از ابو بصیر روایت نقل میکنه، اونم میشه جز شیوخش شده مشیخ. این یک مسئله. بعدی از یه جهت مطلب شما درسته به این معنا که در اون دوره ها تفاوت همین فقهای چهارگانه و البته فقهای چهارگانه میبینید بعدها چهارتا شدن ولی اون وقت چهارتا نیستن که این فقهای صدگانه اهل سنت با همدیگه هم زیاده، اینجور نیست که یه دست باشه. اما خیلی وقتا کس دیگه ای حرفی بزنه ازش قبوله، اما چون امام صادق یک نوع مخالفت با حکومت درشون بوده و به نوعی یک فرقه بوده، فرقه حقه میدونست خودشو در مقام مبارزه بوده، اگر این مطلب از اینا نقل میشده دهنکجی به حکومت حساب میشده. اگر خواستیم وارد تقیه بشیم بحثشو باید مفصل بررسی کنیم. یک کتاب بسیار خوبی است، نه برای متأخرین، یعنی مال فضلایی که هستن الان هستن، نقش تقیه در استنباط، اون هم دفتر تبلیغات هم چاپ کرده. این دوتا روایت رو من از اونجا انتخاب کردم آوردم تو اون بحث آوردم. کتاب بسیار آقای میگن سفری آره من خودشون هم نمیشتستم، بسیار کتاب خوبیه. ببینید حتما نگاه بکنید که کتاب بسیار خوب و به درد بخوریست، اومده حوزه ها رو حوزه های مختلف نفوذ هر کدام از این مذاهب رو مطرح کرده. چون یه مسئله هست، مثلا بحث کنید که امام صادق یا ندونی کسی بگه آقا این تقیه است چرا؟ چون با فتوای احمد بن حنبل سازگار نیست. خب احمد بن حنبلی نبوده اون وقت که حضرت بخواد از تقیه بکنه. دو این که بگه نه این نمیتونسته باشه، چرا؟ به خاطر این که مثلا احمد مثلا شافعی اصلا فتاویش در مصر شیوع داشته، ربطی به مدینه نداشته. رضا اینا را هم باید توجه داشت کدوم فقیه کدوم مفتی در کجا بود. بگذاریم تمام. چی؟ اینو میرسیم عبارت مشهور و مجموعه بعدا رزیش بحث. یک بحث دیگری که داریم اشکالی است که مرحوم آقای خویی گرفته به شیخ طوسی. شیخ طوسی گفته بود طرح ظاهر به نص. مرحوم آقای خویی یه حرف خیلی خوبی دارن. ایشون میگه آقا نگاه کنید ظاهر و نص به این نیست که افراد رو ملاک بگیریم، به این خود دلیل رو بهش نگاه کنیم. ولی مثال میزنیم، میگه مثلا ما در زمینه روایات داریم، روایات داریم بر این که امر شده به این که بول خفاش اگر روی لباس آمد پاکش کنیم. امر اومده به قصل بول خفاش. این نص در محبوبیت که این کار خوبه، ظهورش در وجوده. چرا؟ چون این کار را بکن میتونه وجوب باشه، میتونه استحباب. اصل محبوبیت مسلم، اما اینکه محبوبیت بل وجوبه این ظهوره. از طرفی از حضرت سوال شده به این که آیا این کار رو باید بکنیم؟ اگر غسل نکردیم چیه؟ میگه لا بعصبه، لا بعصبه بول الخفاش. اینم ظهورش در چیه؟ در عدم اشکال مطلقا. اما نصش در اینه که وجوبی در کار نیست. ما این دوتا رو میگیریم، نص هر کدوم رو میگیریم، ظهورش رو ترک میکنیم، نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه که بگیم سراغ استحباب. در یک جا میتونید سراغ نص و ظهور برید، اما نباید نص و ظهور رو در افراد ببرید. بگید اگه افراد باید بشوند عذره انسان حرامه، اگه افراد اشکال ندارند عذره بهائم حلاله. این روش جمع نیست. پس دقت کنیم سخن آقای خویی رو. آقای خویی حرفشون اینه اگر میخواهید نص و ظاهر کنید، جایی میتونید کاری بکنید که اولا راجع به یک موضوع و یک دست افراد باشه، اما اینکه شما ببرید نص و ظاهر رو در افراد مختلف پیاده بکنید، این غلطه. عبارت آقای خویی رو ببینید. اولا انه ثبت فی محله که ان کود دلیل نصن، این نص بودن غیر اینه که بعضی از افراد متیقنن. بعض افراد متیقنن من الفل اراده من الخارج علا تقدیر صدور لوم. اگه شارع خواسته باشه حرام کرده باشه، قطعا نظر انسان حرام. فما هو الموجب لرفع الید عن الحکم، اون نفس بودنه، نه بعض افراد متیقن بودن. اون از کانون فکی مثل امر به قتل صوب از بول خفا خفاش، این سریع در محبوبیت ظاهر در وجود. از اون طرف ما برده من ان بول خفاش لا به اصبه، این سریع در جواز ترک ظاهر در اباحه است. ما میان چه کار میکنیم؟ میان رفعیت میکنیم، ظهورا رو میذاریم کنار به سریع الاخر و یسقط الاستحباب. اما در امثال مقام که عذره باشه، میخواید بگید عذره انسان چی، عذره بهائم چی، لا صراحت للدلیل فی شیء فلا موجب للجمع المذکور فانه تبرعی محض خارج عن صناعت جمع الدلالی العرفی فلا یوجب رفع تناقض و تعارض به وجهن. خب باید چه کار کرد؟ یا باید دوتا رو بندازیم کنار، یا نداریم سراغ مرجحات، دوتا کنار این تحقیقش کنیم. اذن فلا بد اما من طرحهما اما رجوع به مرجحات سندیه و خارجیه. نکته دوم که ایشون میگه، میگه آقای شیخ طوسی جمعت چی بود؟ جمعت این بود، میگفتی وقتی میگه حرامون یعنی عذره انسان، لا بأس عذره بهائم، اصلا به بهائم، به مدفوعات بهائم عذره گفته نمیشه. سلم نازالک الا ان اطلاق عذره بر مدفوعات مایو که لحمو مثل گوسفند و گاو و شتر ممنوع، انما یطلق علیها لفظ الارواس سرقین، که گفتیم سرجینه یا سرجین فارسیه، و هذا واضع لمن کان له انس بالعرف واللغه. در رابطه با این سه تا لغت قبلا بحث کردیم، گفتیم در این که اطلاق نمیشه، این نه اطلاق نمیشه حرف آقای خویی درست نیست، اینه دیگه زیر این ننوشتم، قبلا بحثاش کردیم. اطلاق میشه، ما حتی مواردی رو آوردیم در روایات هم بود که اطلاق میشه، ولی معنی حقیقیش درسته، معنی حقیقیش عذره انسان. اینو بحثش رو مفصل راجع به لغت ارباس و سرگین و مطبوعات و اینا که وارد شدیم اونجا واژه شناسیش کرد. یه اشکال دیگه به جمع شیخ طوسی شده، و اون اشکال اینه که این حرفی که شمای خوب دقت کنیم، حرف خوبیه، شمای شیخ طوسی میزنیم، این اگه دو تا روایت باشه خوبه. مثلا حواسم، مثلا امام صادق امروز یه عده اومدن از این سوال کردن، حضرت گفت آقا لا بسره، سال دیگه نه، پنج سال بعد یکی دیگه سوال کرده، حضرت به اون گفتن اشکال داره. این لغت رو اینجا مرادشون در رابطه با انسان بوده، اونجا در رابطه با چی بوده؟ بهائم بوده. به فراخور محیط، قرائن محیط، محل بحث، اون روز این بحث مطرح بوده، قرائنی داشتیم، خب اینو ایشون فرموده. اینم دقت بکنیم میبینید تو روزگار خودمون چقدر شایعه این مسئله، خیلی شایعه. مثلا فرض کنید 4 سال پیش بحثا چی بود تو فضا؟ حالا مثلا یه نفری یه واژه‌ای رو به کار می‌برد با توجه به اون فضا اون معنا رو میداد. امروز اصلا اون فضا از بین رفته، همه چیز منتفی شده. حالا اگه امروز واژه رو به کار می‌بری معنا دیگه میده. این میشه که شما بگید در یک فضا یک بحثی نفس بوده ظاهر شده، در فضای دیگه نفس دیگه بوده ظهور دیگه پیدا کرده، این معقوله. میگم حالا مثالای عرفیش تو روزگار خودمون بخوام بزنیم الان ماشاءالله داره، اما این که در یک کلام آدم این حرفو بزنه این معماست. مثل که طرف میگه آقا جعفری دیدم که بر جعفر سوار، بعد بگه این جعفر اولی، این جعفر دومی. این لغز گفتن، این معما گفتن امام صادق که الان معما گفتن نبوده که بیاد بگه آقا حرامون بیعها و ثمنها ولا بأس ببیع العذره، بعدم بگه خب چجوری علش میکنی؟ اون بدبخت سائل جزء مفلوکات تاریخه، اومده بگه من ابیع العذرم، او چه به عذره باشه معما چرا گفته؟ این طرح ظاهر به نفس ولو حرف خوبی هم باشه از اشکالات دیگه هم مبرا بشود، این در جای قابل جریانه که دو روایت داشته باشید. روایت واحده که نمیشه اینو توش شاری کرد، حرف هم خیلی خوبیه. مثل این که الان شما برید خدمت یک مرجعی عدل وارد چی بگی آقا ما حکم این جعفر آقا چیه، چیکارش باید بکنیم؟ بگه جعفر حرام است، جعفر حلال است. بعدم بخنده. هی شما زرد رو نگاه کنید یه های نفهمیم چی شد. میگه جعفر حرام است، جعفر حلال است. شما معما برات حل میکنید. بعد بیاید بیرون بگید جعفر اول به معنای مثلا چیه؟ آقای جعفر، جعفر دوم معنای فلان. یا بلی سراغ مثلا اون یکی مرجع بگی آقا ببخشید حکم این چیه؟ بگه این حلال است، این حرام است. پشترم شما هم زور زور نگاه میکنی اونم یک لبخند ملیح ملکوتی بزن. خب بعد میگه بیرون میگه آقا چی شد؟ بعد بگن ها مرادش این اولی یعنی چشم، این دومی یعنی مثلا زهر. این لغز گفتن. خب این هم تمام. یک اشکال دیگری بر مرحوم شیخ طوسی شده که این اشکال یک اشکال فنی خوبی است. این عبارت قبلی رو بخونم اشکالش نمی‌نرفت. عبارت رو ببینید. ثم انما ذکر او شیخ من الجمع لو سلم جریانه بین اخبار المنع و الجواز از صادره فی مجالس مختلفه. اگه قبول کنید که این جمع شیخ جریان داره در اخبار منع و جواز، اخبار منع و جوازی که در مجالس مختلف صادر می شود به احتمال وجود قرائن مقامیه مختلف. قرار مقامی گفتن مثلا آقا 4 سال پیش فضای جور دیگه بوده، لغت امید میگفتن یه معنا دیگه داشته، حالا اگه میگن معنا دیگه داره. فا اجراءه فی جزئی موثقه سماعه، اما اجراش بخواید بکنید تو دو تا جزء یه روایت، بنابراین که گفتیم روایت واحد است، چرا این بنا همو میگن؟ میخوایم یادآوری کنیم که آقایون انشاءالله فراموش نگرده باشن. یادتون باشه این بحث رو داشتیم، امام میگفتن نه اینا مزمرات سماع است، اینا دوتا روایته. حالا بنابراین که یکی باشه صادر در مجلس واحد شده باشه، این میدونید اجراءه یوجب قوله به این که امام در مقام ذکر لغز بوده، مثل معما بگه. بعد معما معما را من دارم اینجوری هم مینویسن یا نه علف باید بشه یا یه حالا اینجوری نوشته شده. لا بیان الحکم شرعی للسائل و هذا بعید من شأنه. یه اشاره به مطلب مفتار کرامه بکنه، جامع المدارک بکنه. جامع المدارک یه قاعده ای رو مطرح میکنه، میگه شما وقتی که نص رو ظاهر میکنید دارید مخصص رو چی میکنید؟ معمم. همواره باید حکم معمم قانون باشه، حکم مخصص تبصره. حواسه من شما الان قانون مجلس بخواهید بنویسید، این مقدمه بحثی است که میخواییم این مطالعه کنید. این بحث بحث خوبیه، بحث آن مدارک یکی از بحث هاییست در تمام بحث های عام خاص اصولی راه داره. شما میخوایید یک قانون بنویسید، فردا دری خورد به تخته از بد حادثه رفتی مجلس، شما قانون گذارید. قانون باید اون بند اصلی قانون عام باشه، دو تا سه تا تبصره زیرش بخوره. مثلا میگن آقا طلاب علوم دینیه هر ماه 100,000 تومان بهشون بدید. حالا ماه سرابه بود 200 تومان که افتاد، میگی بدید. خب به این طلاب علوم دینی بعد تبصره بزنه کسی زیرش که تمام طلاب قوم از این قاعده مستثنن. خب این میگن آقا این چه نوع قانونی شد؟ کل طلاب اگه مثلا 80,000 تا باشن 60 تاش تو قومه. و از اول بگو میخواد نمیدیم دیگه. یعنی شما باید تو صدر قانون مثلا بنویسی آقا به همه طلاب بدهید، بعد پایینش بنویسی شاغلین در ادارات از این قانون مستثنا. خوبه، چون 80,000 تا مثلا 3,000 تاش تو ادارات، 5,000 تاش تو اداره. اما نمیتونی شما اینجوری بنویسیش تمام طلاب و علوم دینیه را بدهید، بعد زیرش بنویسید هر کی قوم رفته آمد داره طلبه قوم ندید. خب این که آقا بالاش جور بنویس اینجور نشه، این چه قانونیه که شما صدرش 80 تا رو بگیره 80,000 تا رو زیلش 75,000 تا رو خارج کنه؟ باید چجوری بنویسی؟ از اول تو متن قانون یه جوری بنویسی که اینجوری نشه. این مثلا بنویسید آقا از ابتدا بنویسی طلاب غیر قومی را پول میدهید. تبصره به قانون نمیتواند به گونه ای باشه که قانون رو لغو کنه اشتباه در بیان ایجاد کنه. این نکته به گفتم به دردتون میخوره جای دیگه. این همونیست حواسه من که ما بهش میگیم تخصیص اکثر مستعجله، با یه بیان دیگه نیست، عبارت فهمیترش فهمیده.